بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره آثار منفی است که اگر مباحث عقلی را تأثیر کنیم خیلی از مسائل خرافی وارد عقاید می شود. من باب مثال عقاید ابن تیمیه را آوردیم. الان عقیده سوم ایشان را میاریم درباره تکلم. تکلم از نظر علمای ما صفت فعله، صفت ذات نیست. مثل عالم نیست که همیشه عالمه، مثل قادر نیست که همیشه قادره. این صفت فعل، انشاء فعل و انشاء لم یفعل، و لذا ما تکلم را صفت فعل میدونیم. لازم نیست که همراه ذات خدا باشد، اما ایشان خیار کرده که تکلم صفت ذات خداست. بنابراین از آن زمانی که تعبیر غلطی است، اما چه کنیم، از همان وقتی که خدا هست، همینطور که علم همراهشه، قدرت همراهشه، تکلم هم همراهشه. از ذات خداوند منان کلمات در میاد، نه که صفت ذات گرفته. اگر صفت ذات شد دیگه از ذات جدا نخواهد بود. در هر زمانی که ذات بوده تکلم هم بوده. حالا این تکلم مخاطبش که بوده، برای چه بوده، دیگه نمیگد. حتی میگد تکلم خدا مثل این است که یه زنجیری را روی سنگ صاف بکشیم. چطور اون زنجیر یه صدایی میکند، تکلم خدا مانند اینه. من نمیخوام این مسئله را رد کنم. این مسئله از نظر فساد احتیاج به رد ندارد، چون اگر کلام صفت فعل، صفت ذات باشد، از ذات خدا در بیاد، معنیش اینه که ذات خدا محل مضافه را بگید. اگر تکلم صفت ذات باشد و ذات خدا پیوسته متکلم باشد، ذات خدا محل حوادثه، چون تکلم امر تدریجیه. هی کلامان بعد کلامان، کلامان بعد کلامان می شود صفت از قدم ذات و تدریجی و حادث. و موقع لازم میگد ذاتم حادث باشد. این چرا؟ چون این آدم آمده بحث های عقلی را تحریم کرده، فقط آمده به روایاتی که مستسلمه اهل کتاب نقل میکنن گوش کرده، چنین عقیده ای را دارم. من دیگه عبارت های ایشان را نمیخونم، دیگه این عبارت ها برای آقایان روشن. الان میرسیم به این کلمه الانه حس الحق. الانه حس الحق، این کلمه را من از قرآن مجید گرفتم. الانه حس الحق، هنگامی که طهارت یوسف ظاهر شد و بدنامی اون طرف عرض کنم آشکار گشت، اون زن میگد الانه حس الحق، انا راودته عن نفسه. این کلمه از قرآنه. از این بیانات 12 روزه و یا 13 روزه ما روشن شد که ما یک حد وسط را گرفتیم. نمعتقدیم که باید یک مکتب بشری را از اول تا آخر مقدس بشماریم، هرچه گفت آن را بپذیریم. این را ما ترک میکنیم، رفض میکنیم. اما نمانند ارکرم فکر برخی اگر باشد که اصلا مباحث عقلی را مطرح نکنیم و روشن نکنیم، اونها را با کتاب و با سنت و با عقل فطری قیاس کنیم، نه، این را هم ما موافق نیستیم. حد وسط را میگیریم. بنابراین من فکر میکنم هر دو گروه بر یک مائده جمع شدن، همگی بر سر یک سفره جمع شدن. فکر نمی کنم کسی مخالف بحث های علمی و عقیدتی و عقلی باشد. بنابراین ما کتاب‌های فلسفی را که می‌خونیم به همین عنوان، نه اینکه یک کتابی را از اول تا آخر مقدس می‌دونیم، نه، از آنها استفاده می‌کنیم، در عین حال هم نقد می‌کنیم. الان حس الحق الان تجلل الحق به اجل آسوره و انهو لیس لنا اگم مندوحت اجازه فی من ترک دراست المسائل الفلسفیه کما لیس لنا القبول به عامت المناهج فی هذا الحق، بل لازم الاخذ بما صفا و ترک ما کدر. زیرش خط بکشید، این شعار ماست، الاخذ بما صفا و ترک ما کدر، این شعار ماست. اگر پرسیدن شعار ما چه بود، بگیم الاخذ بما صفا و ترک ما کدر. اونی که واقعا روشن است و مطابق عقل و کتاب و سنت هست و عقل فطری پذیرفته است میگیریم، اما اونی که آلوده است نه. و حاضر و حاضر شعارنا و علیه عملنا و دراساتنا و فی الوقت نفسه لکل من درس العلوم العقلیه همه را الاحترام و تقدیر و تکریم و ان خالفنا فی بعض الآراء و الافکار. خاتمتون امر سبحانه تبارک و تعالی نبیه و من بعده کافت المؤمنین به تذکر و قال فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. فلا شک ان التذکر ینفع کی اذا نبع ان اخلاص و نصح و وعاه من له اذنان ساقیه و قلب طاهر. هم گوینده انسان صالحی باشد، شنونده هم با قلب پاک بشنود. فارجو من الله سبحانه ان یجتمع هذان الشرطان فی ملاحظاتنا التالیه. من چند تا ملاحظه دارم. یک، الفلسفه لیست من العلوم العامه. بعض علوم داریم علوم عامه هست، مثل فقه، مثل ریاضیات. بعض علوم داریم نه، استعداد خاصی لازم دارد. مسائل فلسفی در بخش پایین بله همه میتونن بخونن، اما در بخش بالاتر که در واقع فکر وقاد میخواد، این از دروس عامه نیست. در حوزه باید مسائل فلسفی دو نحو تدریس شود، گاهی به صورت الموجزی که من در اصول فقه نوشتم، به اون صورت یک نوع آگاهی کلی از مسائل فلسفی. یه موقع میخواد فیلسوف باشد، متحریوار باشد، تباتبایی باشد، این از دروس عامه نیست، این از افکار خاصی میخواد. اتفاقا شیخ الرئیس در آخر اشارات، آقایان اگر ملاحظه کنی آخر اشارات در آنجا به این مسئله تصریح میکند که این مطالبی که من میگم قدر این را بدان، اینها را در جایی مصرف کن که طرف اهلیت و شایستگی داشته باشه. گاهی از اوقات دارای شایستگی نیست، برمیگردد نسبت به مسائل فلسفی اشکرم اعتراض غیر صحیح میکند. حضرت امام هم یادم میاد وقتی که منظومه را تدریس میکرد، من خاطرم میاد اگر کسی میامد بگفت آقا جون اونی که امروز گفتم بنویس بیار، فردا می نوشت و می آورد. اگر می دید اهل نیست می گفت نه شما در این مرد شرکت نکنید. اگر می گفت نیمه اهله می گفت چشم ماه دیگر بیایید. اگر می دید اهله می گفت از فردا بیایید. این نه به خاطر که مسائل فلسفی سریه، سری نیست، استعداد خاص میخواد، قابلیت خاص میخواد. مثلا همون مسئله حدوث ذاتی که ما در اینجا مطرح کردیم، این یک مسئله فکری واقعی است که دنیا حدوث زمانی ندارد اما حدوث ذاتی دارد. عرض کردم دو را هم برای حدوث زمانی تصویر کردم، یکی حرکت جوهریه، یکم این عوالمی که پشت سر هم آمده است. هر عالم متقدم حافظ عدم عالم متأخره. خب اینها بحثی است که همه تحمل نمیتونن بکنن، درک نمیتونن بکنن. توجه فرمودی. یا مسئله اشیاء ما لم یجب لم یوجد، از کدام این منافات با اختیار ندارد، این را همه افراد نمیتونن درک کنن. بنابراین مسائل فلسفی به صورت موجز میتواند بحث عمومی باشد، اما به صورت عرض کنم اجتهادی مسلما استعداد خاص میخواد. عرض کنم کمی این عبارت ها را بخونیم. ان دراسة الفلسفة صفحه 41، ان دراسة الفلسفة رهن بله
صفحه
51 می‌فهمم. چه میگم؟ صفحه 51. من 41 گفتم، اشتباهه. 51 اصغر الله ربی و تو. ان دراسة الفلسفه، آقا جان باید شنونده عاقل باشد، نگوینده توجه کنیم. ان دراسة الفلسفه رهن و توفر قابلیت فی المتعلم زی صلاحیت خاصه و ذهن وقاد و فکر صائب و لیست شرعتا متاحتا لکل وارد. این مسئله عربیه، همه کس نمیتوند از این آبشخور آبی جمع کند. وقد اشار الى ذلك الشیخ الرئیس فی آخر الاشارات و قال ایها الاخ انی قد مخستو لکفی هذه الاشارات ان زبدت الحق و القمتك قفی الحکم فی لطائف الکلم الى آخره فصنه عن الجاهلین والمبتذلین و من لم یرزق الفتنة والوقادة والدربة والعادة و کان ارکنم صفاه مع الغاقه الى آخر. چند سطر پایین تر و کان سیدنا الامام الخمینی احد المدرسین الکبار به تدریس الفلسفه فی فتره من عمره الشریف و کان یدرس شرح المنظوم و الاسفار ولیکن باختبار و امتحان لمن یحضر درسه فرم ما یمنع بعض الطلاب عن المشارکت بتاتن او یعمره بالحضور بعد مده و کان یقول ان الفلسفت لیست درسا آمن و انما یدرس لمن تتفر انده شروط خاصه و قابلیه. این یک. اما تذکر دوم من، بنابراین تذکر اولین شد که یک بحث عمومی موجز، این عمومیه، اما به صورت اجتهادی و قلوب این استعداد خاصی میخواد. هر فردی نباید دنبال این علم برود. اتفاقا خیلی از علوم ممونه، بعضی ها هستن در ریاضیات فقط چهار عمل اصلی را بلدن، هرچه هم کار کنن پیش نمیرن. اما کسانی هستن که یک مسئله را مطرح بکنی قبل از آنی که در تخت سیاه بنویسن فوراً اون را حل میکنن. آقا امیر مؤمنان قربانش بروم، البته او از نظر تحصیل نبوده، سه نفر آمدن گفتن ما 17 تا شتر داریم، یکی گفت که من نصفش مال منه، یکی گفت ثلثش مال منه، یکی گفت یک نهمش مال منه. نصفش 17 تا نصف نداره، شتر را که نمیشه قسمت کرد. اون که گفت نه سلسش ششتاست، 17 تا عرض کردم ششتا نداره. اون که گفت نه ارکم یک نهم، این اگر 18 تا باشد دو شتر میرسد 17 تاست. امیر مؤمنان به الهام من الله ای بلند از وهم قال و قیل من چه کرد؟ که اجازه میدید من یه شتری را کنار شتران شما بگذرم؟ گفتم بفرمایید. شتری را از بیت المال آور کنار شترنها، شد چند تا؟ 18 تا. گفت اون که میگم نصفه، نصفش را بردارد. رفت عرض کردم خدمت که 9 تا را بردار. اون که میگم سلسش مال منه، 6 تا را بردارد، بردار. اون که میگم عرض کردم 9 بله توس اشمال منه 9 تا، البته کمتر از 9 تا، کمتر از سهم خودش، گفت 2 تا را بردار. عرض کردم آخر 17 تا را برداشتن، شترم اضافه آمد. در این حال یک قدم هم از بیت المال مصرف نشد، اما با ضمیمه اون مشکل حل کرد. بدون اون ضمیمه نه نصفی داشت، نه سلسی داشت و نه توسعی. لبارا باز نمی کنی، بگو شما. بدون ضمیمه اون شتر 17 تا نصف نداره، بدون ضمیمه اون شتر سلس ندارد، بدون ضمیمه اون شتر یک نهم نداره. اون را که ضمیمه کرد 18 تا شد، هم نصفش را برداشتن، هم سلس را، هم نصف را، آخرم شتر از کرم بیت المالم اضافه مانده رد کرد. بنابراین هر علمی برای خود استعداد خاص میخواد. اشتباه نشود که بگم علم امیر مؤمنان مانند علم بشریست، نه، خواستم مثال بزنم. ریاضیاتم مغز خاصی میخواد. اما از ثانیه کدومه؟ از کرم کتابهای فلسفی را باید تنقیح کنیم. کتاب های فلسفه ما یه مسئله هایی دارد که کهنه شده و از بین رفته. بسیاری از مسائل، البته نه بسیار، بخشی از مسائل فلسفی مبنی بر هیئت بطلمیوسی است. روی افلاک از قرم نهگانه است. افلاک نهگانه ای نداریم ما. قسمتی از بحث ها در علوم طبیعی مربوط به جسم، تشکیل جسم من ماده و صوره. الان دیگه علم ثابت کرده و ماده و صورتی نیست، حجولا و صورتی نیست. این مسائل علم فلسفی را متورم کرده. البته نمیگیم کسانی که اون علم را داشتن، نه، تشکر میکنیم. همون اغلاط ما را به این صحیح رسنده است. اگر اون افکار بطلمیوسی نبود، این هیئت امروز هم نداشتیم. اما نباید بحث های فلسفی روی این مسائل طبیعی و فلکی که الان دیگه از نظر علم جواب گونیر. ان الکتب الفلسفی المعدل دراسه کشفال شیخ الرئیس و الاسفال صد المتعلهین و شرح المنظومه للحکیم السبزواری تشتمل على بحوث و علوم ليس لها صلة بالفلسفة و انما هي علوم خاصة فعلى المحققين ان يخلصوا هذه الكتب اما لا صلة له بها و ذلك لان الفلسفة عبارة عن الامور العامة و الالهيات. فلسفة دو بخش، یک بخشش امور عامة، یک بخشش الهیات. اگر کسی هست که امور عامه را تعریف کند، امور عامه را تعریف کند، نعوت کلیه تعرض للموجود من حیث هو هو، نعوت کلیه تعرض للموجود من حیث هو هو، الموجود اما واجب او ممکن، والممکن اما مجرد او مادی، والمادی اما ارکلم خدمت جسم و اما صورت و اما فلان، اما جوهر او عرض. اصلا ارتباط به علوم طبیعی و ارتباط به علوم فلکی نداره. اما الهیات هم که معلوم، الهیات بحثش در خدا و صفات خدا و افعال خداست. این نوع مباحث مربوط به هیئت بطلمیوسی یا از کلم علوم طبیعی نیست. اما فعلا کتابهای ما این مباحث را دارد. ملاحظه بفرمایید، صفحه 52 را بیارید. مثلا الکلام فی حقیقت الجسم طبیعی، یقول الحکیم السبزواری الجسم عند المتکلم الطعم من ذات الاوزاء التي لا تنقسم. آقا صفحه 52، متکلمین میگن جسم از اجزاء لایتجزا مرکب شده. اجزاء لایتجزا قائلن میگن جسم اجزاء لایتجزا، این همان نظریه زیمیقراطیسه. جزء لایتجزا جسم در حقیقت قیچی کنیم قیچی کنیم قیچی کنیم میرسیم به اجزاء لایتجزا، و حال این که از نظر دیگران جزء لایتجزا باطله. هر جزئی را بگیرید قابل تقسیم هست. ممکنه ما وسیله تقسیم نداشته باشیم، اما هر جزئی را بگیرید شرقش غیر از غربه، شمالش غیر جنوبه. این بحثها بحثهای طبیعی خوبیه، اما در فلسفه ما را از حقایق باز می‌دارد. یا بگید بالاتر، البحث عن الفلکیات التي كانت رائجة في عهد بطلمیوس الى زمان الحکیم السبزواری. میگد الجسم عنصر گنو اسیری من فلک و کوکب مریری. این بحث ها مربوط است به دوران بطلمیوس. بنابراین ما در این حال که احترام نگذاریم به همون افکار پیشینیان، ولی بگیم احکام پیشینیان را آوردن در اینجا، ما را از حقیقت باز می‌دارد. آقایانی که کتاب‌های مرحوم علامه طباطبایی خوانده‌اند اینجا هستند، کسانی که عرض کردم بدایت الحکمه یا نهایت الحکمه را خوانده‌اند هستند، آیا ایشان این مباحث را آورده یا نیاورده؟ بله نیاورده. خب اهلا و سهلا. در این حال عرض کنم، نمیگم این مباحث خرابه، نه، این مباحث مال علوم طبیعیه، مال علوم فلکیه، نباید ما اینها را بیاریم. ما در دو بخش باید بحث کنیم. دو بخش کدوم بود آقا پسر؟ یک الامور العامه، الالهیات. امور عامه همون جلد اول اسفار، نعوت کلیه تعرض للموجود من حیث هبه هبه، موجود قسمت میکند بیاد تا پایه. البته در اینجا مبحث ماهیت میاد، علت و معلول میاد، حرکت میاد، اینها میاد، همه اینها محترمه، اما نباید از حد علم بریم جای دیگر. الهیات هم که در باره ذات خدا و صفات خدا و افعال خدا. از سالس عدم من اطالب المستعد ان دراست الفلسفه. سومن نصیحت من، اگر عبارت بدی باشد، سومن سفارش من این است که اگر این طالب واقعا استعداد فراگیر مسائل عقلی دارد، نباید آن را جلوش نگرفت. برای آنی که استعداد ندارد، باید برود دنبال علمی که استعداد آن را دارد. من یه داستانی نقل کنم، البته این را من در یک کتابی دیدم، مال مرحوم محمد حجازی. الان اسم کتابش خاطرم نیست. او یه مثلی دارد، میگه در هر سری شوریست خوشبخت کسی که ذوقش را دریابد. چه گفتم؟ در هر سری شوریست خوشبخت کسی که ذوقش را دریابد. میگه در یه کلاسی بود، یه بچه بود، درس نمیخوند، هیچ، نه تنها درس نمیخوند، مزاحم دیگرانم بود. روز معلم این را آورد بیرون کلاس در صحن مدرسه نصیحت کند که بچه جون تو آینده دارید، باید درس بخوانید. گفتید هنگامی که دارد معلم سخن میگوید، این با قلم با یک ارز کنم چوبی روی سنگ نقاشی میکنه. فهمید که این آدم به درد ریاضیات نمیخوره، به درد نقاشی میخوره، به درد این مسائل میخوره. و رضا پدر مادرش را صدا کرد، پدر مادرش را صدا کرد، گفت این برای نقاشی آفریده شده است، نه برای ریاضیات. ببرد این را در مدرسه هنرستان وارد بحث کنید. اتفاقا بردم در آنجا یکی از نقاشان سرآمد روزگار شد. و رضا میگد در هر سری شوریست زوبخ، کسی که خوشبخ، کسی که زوقش را دریابد. بنابراین اگر یک نفر شایستگی دارد البته باید بخواند، اما اونی که ذوق این را ندارد باید سراغ علم دیگر برود. این من الطالب عن دراسة الفلسفة على وجه الاطلاق له آثار سیئة فإن الحوزة العلمية تتحول بذلك اما الى الاخباریه، اگر شیعه باشد، علو السلفیه میشه سنی، کما انها تعجز عن الذب عن الاسلام عقیدتا و شریعتا، فلازم فتح هذا الباب لمن هذا الشرائط المطلوبه. الرابع الاجتناب عن التعبیر المهم. ما نباید در نوشته های خودمان کلمه ای بیارم که دشمن از آن سوء استفاده میکنه. نباید در تعبیرهای ما چیزی باشد که دشمن از آن سوء استفاده میکنه. مؤلف کتاب التفکیک ارقلم یکی از دوستان ماست، خیلی انسان وارسته و اهل قلم و اهل فکره، اما کتابی که نوشته است به نام تفکیک محتوا کار ندارم، از این اسم دشمن سوء استفاده میکنه. میگه تفکیک دین از عقل، تفکیک دین از تفکر. او نمیفهمد که مراد او این نیست که تعطیل بشود، مراد این آدم خوبه، اما تعبیرش برای دشمن یک سرمایه میشود. در تعبیرهای خودمان طوری باشد که اجازه ندهیم دیگران از آن سوء استفاده کنم. این بعض المعترضین على دراسة الفلسفه ربما يعبر عن منهجه بالتفكيك و يؤلف کتابا بهذا الاسم و نحن نقتره، پیشنهاد میکنیم، ان يغير ان يعبر عن منهجه باسم آخر اذ ربما يتبادر من سماع هذه الكلمه تفکیک الشریعت عن التعقل و التفکر و تجریدها عن الدلیل والبرهان. الخامسه استخدام التعابر باید تعبیرش ببینیم چیه، استخدام التعابر المؤدبه فی النقد. در مقامی که میخوام نقد کنیم الفاظ خوبی به کار ببریم. شما ملاحظه کنید علمای بزرگ نسبت به کسانی که نقد میکنن احترام میگذارن. ما باید تعبیرهای ادیبانه داشته باشیم، نه تعبیرهای غیر ادیبانه. ممکنه مطلبش را رد کنیم اما با احترام کامل. قرآن را ملاحظه بفرمایید، انا او ایاکم، به مشرکین میگه ها، انا رسول خدا، او ایاکم مشرکین، لعلا هدن او فی دلال مبین، مؤدبانه، انا او ایاکم لعلا هدن او فی دلال مبین. میگه ما یا شما، یا در هدایت یا در گمراهی. خیلی محترمانه، اما در این حال هم گفته حق با کیه ها، در این حالی که مبهم گفته حق را هم گفته. چطور گفته؟ انا اول او اياكم. بعدن چه میگه؟ لا اله هدن. این اله هدن برمیگرد به انا او فی زلال مبین برمیگردد او اياکم. با پنبه سر بریدن معنای شمینه. لا شک ان تکامل العلم رهن تبادر الافکار و مناقشتها و علیه بنیه سرح المعارف العلومیه. سر از کرم ساختمان بودن. فا این مناقشت الافکار که تلاقه الازهار. گلها را به هم از کرم نرو از کرم مادر به هم تلقیح میکنم. او که التقاء الاسلاک الكهربائیه مثبت و منفی التي تتولد منه الحرارت و انزوم. فنحن نستقبل المناقشات العلميه ولكن بشرط ان يكون التعبير مؤدبا غير جاره لشخصيه الطرف الاخر. فلو رؤي هذا الشرط لكان للتعبير اثر فعال طرف. دیگه از کلم خدمت که عصبانی نمیشه و که با طرف مؤدبانه سخن گفتی حرف شما را میپذیرد. ولیکن یرا فی بعض المعترضین ما لا ینسجم هذا الشرط فلنأت بمثال. من یه مثال میارم. البته این عبارت ها از یک عالمی است که از نظر من اگر دعا کند دعای او مستجاب می شود، باران میاد. این شخصیتی که این کلمه را از او نقل می کنم از نظر معنویت و از نظر اعتقاد و از نظر پاکی به مرحله است که اگر نماز باران بخواند یا دعا کند باران می بارد. اما در این حال این تعبیرش را من نمی پسندم. این وضع دین عبارت این عدل مقاییست و اثبات رب العزت تعالی شأنه بها ابطال لکل ما جاء به الرسول الاکرم لان اکثر المقاییس و احسنها قیاس البرهان و هی مؤسس على العلیت و المعلولیه و هی مؤسس على قیاس الواجب و الممکن و النور بالظلمه و العلیت من اصلها باطلت فاحسن الاقلسه اقبحها. فإن هذا التعبير من شيخنا الإصفهاني أعلى الله مقامه لا يناسب مقامه السامي الذي يستدر بدعائه الغمام. اگر دعا کند باران میبارد. مضافا إلى ما في كلامه من الإبهام فأي برهان أقيم لإثبات الثاني و هذا مبدی على قیاس الممکن واجب بالممکن. ثم کیف یقول ان العلیت من اصلها باطله. اگر علیت معلولیت باطل بشود کسی لم یستقر حجر على حجر. کلمه علیت معلولیت نگو، پر پدیده ای پدیدارنده دارد. هر پدیده‌ای پدیدارنده دارد. خرامیدن لاجوردی سپر، همی گرد گردیدن ماه مهر. نپندار که از بحر بازیگری سراپرده این چنین سرسری. این مسئله اینه. علیت معلولیت نگو، پدیده و پدیدارنده بگو. از آن چرخی که گرداند زن پیر قیاس چرخ گردنده از او پیر. اگر کلمه علیت معلولیت برای شما مناسب نیست کلمه دیگر. فلو کان الاساس علا ما توهم و عقلن لن هدم جمیع الشرایع و لزم افهام الانبیاء. السادسه این عرض هشتم عرض ششم. آقایان لطف بفرمایید بعدن عبارت ها را میخونم. لطف بفرمایید. عرض کنم امیر مؤمنان یک کلمه ای دارد، یک کتاب ارزش دارد. میفرماید اگر میبینید باطل در جامعه راه پیدا کرده بدانید این باطل مطلق نیست. همراه با حقه. حق را قاطی کرده، باطل را سوار حق کرده، و الا باطل مطلق در جامعه رواج پیدا نمی‌کنه. می‌فرماید اگر حق از مجاز باطل جدا شود، این باطل پیشرفت نمی‌کنه. اگر ببینید پیشرفت بکند، این باطل با حق ممروحه. عبارت را بخونیم نتیجه می‌گیریم. ان الامام امیر المؤمنین یقول فی احدا خطبه فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل را از حق جدا کنیم، لم یخف عدد مرتادین، بطلانش برای طلاب مخفی نمیمونه. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه ألسنة المعارضين ولكن يؤخذ من هذا زخص و من هذا زخص فيمزجا. بنابراین آیه کریمه در سوره مبارکه رعد، آقا این قرآن را لطف کنید، سوره مبارکه رعد لطف کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ملاحظه بفرمایید. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السید زبدا رابیا. زبد اون کفه، سیدی که راه میفتد کفم هست. حق سیره، کف باطله. اما کف چرا خودش نشون میده؟ چرا؟ چون سوار حقه. اگر سیل نباشد، آب نباشد، اگر سیل در کار نباشد، این زبد خودش نشون نمیده. فاحتمل السیل زبدا رابیا. زبد باطله، سیل حقه، اما زبد سوار سیله. اگر سوار سیل نبود، ورزا فورا خاموش میشه. بعد مثال دیگر میزند، دیگی باشد که در آن فلزات را بریزن. فلزات را که هنگامی که آب میکنن، از قدم کف روی بالاست، فلزات ته دیگ جمع میشود. اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیبقى. در واقع باطل اگر رواج دارد، روی حق سوار قاطی شده. اگر خالص باشد، احدی از آن پیروی نمی کند. ما از این کلام حضرت نتیجه می گیریم این فلسفه‌ای که در حقیقت از همان دورانهای یونان و مصر و ایران و اسلامی آمده، همه اش اگر باطل باشد، این همه رواج پیدا نمی کند. این رواج کلی معلوم می شود که هم حقی دارد و هم باطل. دورش قدم بکشیم از اول تا آخر، این با کلام حضرت سازگار نیست. ملاحظه بفرمایید. و یستفاد من کلام الامام، و یستفاد من کلام الامام ان الباطل المطلق الذي ليس في مزاجه شيء من الحق لم يكتب له البقاء والاستمرار ولو استمر فلأجل اختلاطه بالحق فعلى هذا فالكتب الفلسفية المدورة بين من الأصول السابقة على الإسلام وبعده إلى يومنا هذا لا يصح الشتم، يعني قدم باطل، على جميع محتوياتها بحكم أنها مطالب باطلة مخالفة للشريعة الحق. وإلا أگر سرتاپا باطل بود، نباید چند قرونی چند قرنهایی رواج پیدا کند، این همه تألیفات، این همه کتاب. وإلا لما استمرت هذه الكتب بين أيد الناس عبر هذه القرون المتمادية الذي برز فيها النوابغ وكبار العلماء في الأصول الإسلامية فإقصاء الفلسفة عقب كردن. إقصاء الفلسفة والمنع عن دراستها بتاتا امر غیر معقول. فلو کان هناك معترض فعليه ان یعنون کل مسئله بعد مسئله شعار ما فیأخذ ما صفا و یترک ما کدر. عرض کردم تمت الرساله تا اینجا تمامه. عرض کردم خدمتتون که دو مطلب را باید عرض کردم اولا تشکر میکنم از مدیریت محترم حوزه علمیه مشهد که در رأس آنان جناب مصباح عاملی و معاون محترم و مدیر این مدرسه عرض کردم جناب آقای اسفندیاری تشکر میکنم که همه شرایط را برای تدریس این جانب فراهم آوردن، هم نسخه ها را تاک میکنن، پشت سفید به موقع در اختیار آقایان میگذارن. مطلب دومی که است تذکراتی برای دوستانم یادآور میشویم. آقایان عنایت بفرمایید انشاءالله تبارک و تعالی. عن الامام الحسین علیه الصلاه و السلام اعلموا ان الدنيا یادداشت کنید، اعلموا ان الدنيا حلوها و مرها، حرها حلوها و مرها حلم و الانتباه فی الاخره. اعلموا ان الدنيا حلوها و مرها حلم و الانتباه فی الاخره و الفائز من فاز فیها و الشقی من شقی فیها. قرآن مجید خیلی جاها می فرماید عالم الغیب و الشهاده. ما خیال میکنیم که عالم غیب با عالم شهادت یکسانه، نه، عالم شهادت رو حساب کنیم با عالم غیب خیلی فرق دارد. ما از همه عوالم فقط این شهادت را میبینیم، اما اصلا از غیب خبر نداریم، از عالم برزخ، از عوالم دیگر هیچ خبری نداریم. ما نه اینکه یک انسان ساده هستیم خیال میکنیم که دنیا همین است که ما میبینیم. آقا امام حسین میفرماید اعلموا ان الدنيا حلوها شیرینش، مرها تلخش، همش خوابه، حلمون خوابه. کی بیدار میشیم؟ هنگامی که رفتیم آخرت میبینیم عجب اون چرا که ما درک میکردیم چیزی نبود. این عوالم با این کهکشانها و با این عرض کردم مجرات و با اون چی که الان کشف میکنن میلیون ها سال نوری طول میکشد که نورش وارد این جهان شود، همه اینها نسبت به عالم دیگر کوچکه. چند تا مثال میزنم به شرط اینکه در ذهنتون باشد. هندوانه را در آب انداختی، نسل حاضر که نمیدونه، قدم یخچال نبود، ما هندوانه که میخریدیم مینداختیم تو آب حوض، از کنم مدتی میماند خنک میشد، خیلی عجیبه. هندوانه را که تو آب بیندازی چقدرش بیرونه؟ یک دهمش، اکثرش توی آبه. دنیا مثل همان هندوانه است که بیرونه، غیب همه اش در داخله. یخ بزرگ را اگر تو حوض بیندازید چقدرش بیرونه؟ کمش، اکثرش پایینه. عالم غیب عیناً همان هندوانه است که زیر آبه، یخ است که زیر آبه. ما عرض کردم چون کوه ما، فکر ما و عقل ما کوتاهه، غرور این عالم را میخوریم. امام میفرماید اعلموا ان دنیا حلوها و مرها حلمان خوابه و انکباه فی الاخره اگر رفتم آنجا میفهمم چیزی نی. مثال سوم بزنم، هر دو مثال حفظ کردی، یکی کدوم بود؟ یکی هندوانه، دیگری یخ. مثال سوم میزنم، بچه‌ای که در شکم مادره اگر دارای عقل باشد بگر شرق عالم رحم عالمه، غرب عالم رحم عالمه، شمال جنوب همش رحمه، اما فکر نمی کند که این مادامی که در این محیطه، اما هنگامی که از شکم مادر آمد بیرون عالمی بیند همه بالا و پس. میبیند نه بابا خیلیه. جوجه هنگامی که در تخم مرغه شرق و غرب را در همان تخم مرغ میبیند، اما هنگامی که مادران را شکان میبیند عالم دیگر. همه ما ها نسبت به آخرت حالت آن کودک داریم در رحم مادر، حالت همان عرض کنم خدمت که جوجه ندارم در تخم مرغ. ان الدنیا حلوها و مرها حلمان خوابه و انتباه فی الاخره. بعدن می فرمگد و الفائزا من فاز فیها، کسی که واقعا بتوند برای آخرت سرمایه داشته باشد. و شقیا من شقی فیها، بنابراین در این حالی که درس می خوانیم و درس برای ما وظیفه هست، ولی این دنیا ما را فریب ما ندهد، این دنیا می گذرد آن به آن. نگاه کنید اون جمعیت هایی که در عراق حکومت می کردن کجا رفتن؟ صدام کجا رفت؟ اون عظمتی که داشت، اون هیبتی که داشت، الان جنازش هم معلوم نیست کجاست. بنابراین دنیا برای ما پایدار نیست، آخرت برای ما پایداره. سرمایش دو چیز، علم است و ایمان. و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبستم فی کتاب الله. طلابی که عرض بکنن من مشایخ و بزرگان مجلس را طرف خطابم نمیدم، طرف خطاب من این آقازاده است که در مقابل من نشسته. کمال در این است که در طول جوانی غیر از کار علمی کار دیگر نکنی. هی سوال میکنن که شما چه رقم زندگی کردی؟ زندگی من این بود، غیر از کار علمی کار دیگر نکردم. فرائض را انجام میدادم، نوافلم در حد مختصر کار علمی میکردم. توجه فرمودی. حضرت امام میفرمود من در محلات ساعت 6 صبح ارکدم قالیچه را انداختم روی زمین، نشستم مطالعه میکردم تا ساعت 12. بعدن عرض کردم خدمت مشغول نماز می شدم. علاوه بر این، البته در کنار این مسائل اخلاقی پاکدامنی، انسان نه تنها نباید گناه کند، حتی باید فکر گناه هم نکنه. به قدری تمرین کند که اصلا گناه فکرش هم وارد ذهنش نشود. البته اینها امر ممکنیست، به تدریج انسان میتواند. مبادا به صوفیگری برگردید، اونا دکانم. حق هرچی از آنی که در خانه اهل بیت است و در همین توضیح المسائل است و در همین عرض کردم مفاتیح است و کتابهای اخلاقی. حضرت امام یک کتابی دارد به نام اربعین، درسهای اخلاقی ایشان است از اول تا آخر، اون را مطالعه بفرمایید. بنابراین آقایانی که از من عرائض می طلبند در دو کلمه خلاصه می شود: ان الدنیا حلوها و مرها حلمان خوابه و الانتباه فی الاخره و الفائز من فاز فیها و الشقی من شقی فیها. از خداوند متعال بخواهم که انشاءالله ما را از این خواب رفتگی بیدار کند، همیشه دنبال حق و حقیقت باشیم. ضمناً نسبت به علما و بزرگان کلمه ای را بر خلاف ادب نگیم. اگرم بخواهیم ما ولایتمون قطع نشود، دنبال علما باشیم، به عالم بد نگیم. خدا نکرده اگر به یک مرجعی به یک واعظی بد بدید، ولایت شما قطع می شود دیگه، ارتباط بین شما و مقام ولایت نیست. همیشه زبان را کوچک کنید، زبان را ملاحظه کنید، اگر هم اشکالی دارید با کمال ادب. در آخر از شما حضار محترم، بزرگان، مشایخ، بزرگان معذرت می خواهم که در این 14 روز یا کمتر بیشتر مزاحم شدم. اگر در کلمات من ترک ادب بوده با عظمت خود ببخشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالسباب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و طهر بطوننا عن الحراب والشبهه. اللهم صل وسلم على مولانا صاحب الاصل والزمان، فاجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وارزاقنا به مبسطا. با عرض ادب دیگه درس ما فردا نیست، ولی فردا امتحان هست. برنامه امتحان را جناب آقای علیزاده فرمودن، الانم باز تکرار میکنن، فردا در امتحان شرکت کنید همتان، سبب میشود که این جزوه را تا آخر مطالعه کنید. اونجا هم که اشکال دارد اشکال را بنویسید، اگر اشکال نداشته باشد یه فحشی بنویسید، توجه کردید ها؟ اما ذهنتون وقاد باشد. انشاءالله برای فردا همه آماده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.